رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 21 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شام گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سرگئی لاوروف گفت که تلاش‌های در انزوا قرار دادن روسیه کامیاب نخواهند شد. در سی عملیات در افغانستان 23 تن از طالبان کشته شدند. اما بر اثر حمله یک فلسطینی به مسافران اتوبوس در تل اویو 12 نفر جراحت برداشتند. تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اظهار نمود که تلاش‌های در انزوا قرار دادن روسیه کامیاب نخواهند شد. او در نشست خبری سالانه‌اش در مسکو روز 21 ژانویه گفت که دعوت‌های درباره انزوای روسیه از جمله از سوی باراک اوباما صدا دادند. از این پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام به کنگره آمریکا اظهار نمود که امروز ایالات متحده نیرومند و با همپیمانهایش متحد است. روسیه باشد در انزوا قرار دارد و اقتصادش پاره پاره شده است. سرور آمریکا در انزوا قرار دادن مسکو بعد از زمینه کردن نیم جزیره قریم و پشتیبانیش از جدایی خواهان در شرق اوکراین را از کامیابی‌های مهمی کاخ سفید دانست. سرگئی لاوروف گفت پیام اوباما بیانگریان است که ایالات متحده میخواهد قدرت رقم یک در عالم باشد. با گفته وزیر امور خارجه روسیه، تنش میان مسکو و واشنگتن به طور جدی بالا رفته است، ولی روسیه با جنگ سرد نو راه نخواهد داد. در پاسخ به سوال درباره حل نزاع در دنباس، سرگئی لاوروف گفت که به آن فقط از راه آتش بس و از خط جبهه بیرون کردن سلاح وزنین میتوان موفق شد. او اظهار نمود که روسیه تلاش میکند تا نزاع در دنباس با حفظ یک پرچگی اوکراین ختم شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای حکومتی در جریان سه عملیات جداگانه 23 تن از مسلحان طالبان را کشتند. در اظهارات روز 21 ژانویه نشر کرده وزارت آمده است که نبردها تا شبانه روز گذشته در ولایت جنوبی خندهار و در ولایت های شمالی قندوز و کپیسا صورت گرفتند. بر اثر درگیری ها دو سرباز ارتش ملی افغانستان هم به هلاکت رسیدند. اظهارات یک روز بعد از خبری ختم عملیات طولانی ارتش در ولایت غربی کنر نشر شد. در این عملیات که بعد از حمله طالبان با ولسوالی دنگم واقع در مرز با پاکستان ماه دکبر سال گذشته شروع شد، 261 ستیزدجو کشته و 147 نفری دیگرشان مجروح شدند. با اطلاع وزارت دفاع، نیروهای حکومتی 17 سرباز را تلف دادند و 47 سرباز دیگر جراحت برداشته است. پلیس اسرائیل خبر داد که بر اثر حمله یک فلسطینی به مسافران اتوبوس در تل اویو 12 نفر جراحت برداشتند. طبیبان وضع 3 نفر از مجروحان را وزنین ارزیابی میکنند. حمله روز 21 ژانویه از سوی یک مرد 23 ساله ساکن شهر تولکرم واقع در کرانه باختری رودی اردن صورت گرفت که به اطلاع پلیس غیر قانونی وارد اسرائیل شده است. یک افسر اسرائیلی حملگر را از پایش مجروح کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این حمله مقامات اداره خودگردانی فلسطین را عیبدار دانست و گفت که آن نتیجه تحریک دادن فلسطینی ها علیه یهودی ها و دولتی آنهاست. ایزن آل ریشک عضو بیوروی سیاسی جنبش حماس باشد، حمله فلسطینی به مسافران اتوبوس را عملی قهرمانی عنوان کرد و گفت این پاسخ طبیعی به جنایت ها و عمل های تروریستی اسرائیل علیه فلسطینی هاست. و فرانسه برای مبارزه با تروریسم به طور علاوگی 425 میلیون دلار جدا میکند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه روز 21 ژانویه اظهار نمود که در نهادهای مسئولی مبارزه با تروریسم کشور 268 جای کاری نو تأسیس خواهند شد. او تاکید نمود که نیروهای امنیتی باید از بالای تقریبا 3000 اسلامگرای احتمالی در کشور نظارت برند. نخست وزیر افزود که نیروها با تجهیزات و سلاح نوترین مجهز میشوند. یادآور میشم که بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس روزی 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمندی مجله کشته شدند. حمله گران برادران سعید و شریف کوچی در عملیات ویژه پلیس به هلاکت رسیدند. آنها با این عمل در واکنش به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در این مجله دست زدند. خوب شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم. همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جاید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. ما امریکا را نیرومندتر کردیم. باراک اوباما در پیامش به کنگرس از پایان بحران اقتصادی در کشور خبر داد. امید جان آیا کارمند فیس بی است؟ در شهر دوشنبه مرافع دادگاهی یک عضو گروه 24 آغاز یافت. و آخر به دست ملخک، در ولایت سوخت از ادامه فعالیت غیرقانونی چند شرکت داروسازی خارجی جلوگیری شده است. باراک اوباما در پیام سالانه‌اش با کنگرس از پایان بحران اقتصادی در ایالات متحده خبر داد و گفت در حالی که اقتصاد روسیه زیر بار تحریمات فرو می‌پاشد، آمریکا باز هم قوی‌تر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در پیام سالانه‌اش که روز 20 ژانویه ارائه شد، با احیای به سختی به دست آمده اقتصاد آمریکا ستایش کرد. اوباما همچنین گفت که واشنگتن از دموکراتیای اوکراین پشتیبانی و با تجاوز روسیه به این کشور مقاومت میکند. سرور آمریکا با تعقیب به اصطلاح بی‌رحمانه تروریستان از پاکستان تا کوچه های پاریس تاکید کرد و از کنگره خواست تا از اعزام نیروهای نو علیه جنگیان گروه دولت اسلامی حمایت کند. این و دیگر نکته های مهمی پیامی سالانه رئیس جمهور آمریکا در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
باراک اوباما در پیام سالانه‌اش سیاست اقتصادی خود از جمله بالا بردن انداز آمریکایی‌های ثروتمند به خاطر کمک به کشورهای ناداراتر را توجیه کرد. اوباما گفت: آیا ما اقتصادی را که تنها برای شماری اندکی از ما خیر عالی باشد می‌پذیریم، یا ما با طرف اقتصادی حرکت خواهیم کرد که منبع درآمدهای بیشتر شود و برای هر نفری که تلاش می‌کند امکانیت فرا بیاورد؟ پایان اقتباس. اوباما از کنگرس آمریکا دعوت کرد برنامه زیربنایی بنیادی بندرهای معاصر، کوپرکوی پرقوت‌تر، قطارهای با سرعت راه آهن و دسترسی باز هم زودتر به اینترنت را تصویب کند. با گفته تحلیلگران، بخشی خیلی بزرگ پیام امسال اوباما به طور غیر چشم داشت به مسائل داخلی آمریکا دخل میکرد تا به امور بین المللی. این نخستین پیام رئیس جمهوری دموکرات آمریکا با هیئت نوی مجلس نمایندگان و سنت کنگرس بود که بعد انتخابات ماه نوامبر این هر دو مجلس تحت نظارت حزب جمهوری خواه قرار گرفتند و اکثر وکیلان جمهوری خواه علکه گفتند که با برخی از برنامه های اوباما در سیاست داخلی مخالفند. اما اوباما در سخنرانیش همه وکیلان کنگرس را به همکاری و خودداری از بحث های حزب دعوت کرد. در عرصه بین المللی باراک اوباما با رهبری عقلانه‌تر آمریکا که قدرت نظامی و دیپلماتیک قوی را فرا بگیرد دعوت کرد. اوباما وعده سپرد که تروریستان را از پاکستان تا کوچه های پاریس بی‌رحمانه تعقیب خواهد کرد. او همچنین از کنگرس خواست تا از اعزام نیروهای نو علیه جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی حمایت کند. باراک اوباما گفت تحریماتی که به دلیل اشغال قریم و اعمالش در اوکراین علیه مسکو جاری شد بر روسیه علکه تأثیر کرده است. اوباما گفت فکر آنهایی که میگویند اقدامات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نمایش ماهرانه سیاست و قدرت بود اساس ندارد. برقیده براک اوباما امریکا امروز باز هم قوی تر شده است ولی روسیه در انزوا قرار گرفته اقتصادش فرو می ریزد.
ما توانمندی نیرو و دیپلماتیای امریکا را نمایش می دهیم. ما از پرینسیپ پشتیبانی می کنیم که کشورهای بزرگ نمی توانند کشورهای خرد را ترسانند. ما به تجاوز روسیه مقاومت و از دموکراتیای اوکراین جانبداری می کنیم و همپیمانهای من در ناتو را روح بلند می سازیم.
اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 21 ژانویه در مسکو با اشاره به این سخنان اوباما غرب را با تلاش در انزوا قرار دادن روسیه عیبدار کرد ولی گفت این تلاش نتیجه نخواهد داد. غرب و کیف روسیه را در پشتیبانی و تامین جدای طلبان شرق اوکراین با پول و نیرو به اسلحه عیبدار میکنند ولی روسیه این را رد میکند. لاوروف گفت روسیه برای حل بحران اوکراین تمام کوششش را به خرج داده ایستاده است. باراک اوباما در پیامش در مسئله ایران هشدار داد که هر نوع تحریمات نوی ضد جمهوری اسلامی از سوی کنگرس با جریان مذاکرات هسته‌ای با تهران ضربه میزند و او روی چنین تحریمات ویتو خواهد گذاشت. رهبر آمریکا همچنین بروز یهودی بدبینی در برخی قسمت‌های عالم را تأسف آور نامید و استریوتیپ‌های پرخاشجویانه درباره مسلمان‌ها را نیز رد کرد. باراک اوباما که حالا 53 سال دارد، سال 2008 رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده، در سال 2012 به دوری دوم و نهایی 4 ساله ریاست بر این بزرگترین اقتصاد دنیا دست یافت. طبق قانون‌های آمریکا و دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 را ندارد.
مهمترین نکته های پیام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با کنگرسی کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان استرداد مقصود ابراهیموف، یکی از یاران رهبر گروه 24 عمر علی قوادوف، از مسکو به شهر دوشنبه را رد میکنند. ولی نزدیکان ابراهیموف میگویند بنا به اطلاع به عقیده آنها معتمد که از منابع خودشان در نهادهای امنیتی تاجیکستان به دست آوردند، ابراهیموف را شب 20 به 21 ژانویه از طریق فرودگاه نظامی چکالسک واقع در ولایت مسکو به دوشنبه بردند. به گفته آنها عین حال ابراهیموف در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نگه می‌دارند. مسئولین کمیته امنیت این خبر را تشریح نکردند ولی یک نماینده بلندپایه وزارت امور داخلی تاجیکستان استرداد شدن نفر با نام مقصود ابراهیموف در این روزهای اخیر را یک خبر کاملا بی اساس نامید. در همین حال در دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه محاکمه پرونده یک ساکن وحدت با اتهام عضویت در گروه 24 ادامه دارد. دادگاه برای معین کردن آن که بازداشت شده امیدجان صالحوف کارمند فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه هست یا نه 5 روز وقت داده است. تفصیل در این مورد در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
در حالی که وکیلان امیدجان صالحوف با مقامات فیسبی نووسیبیرسک روسیه برای تصدیق همکاری امیدجان با فیسبی درخواست ارسال داشتند، کمیته اوید به ترتیبات حقوق دفاع و امنیت پارلمان تاجیکستان میگوید شهروند تاجیکستان به هیچ صورت حق همکاری با نهادهای امنیتی کشورهای دیگر را ندارد. در حال حاضر دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده شهروند تاجیکستان ساکن ناحیه وحدت امیدجان صالحوف را بررسی دارد که وی همچون عضو گروه 24 با چند ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته می شود. اما امیدجان صالحوف در بیانات خود به وزارت کارهای داخلی شرکت خود در همایش گروه 24 در نووسیبیرسک را ذکر نموده گفته است وی نه همچون عضو این سازمان بلکه چون کارمند فیسبی طبق دستور ریاست فیسبی روسیه برای نظارت این همایش آمده بود. امیرقل عظیموف رئیس کمیته اوید با ترتیبات حقوق دفاع و امنیت پارلمان 20 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر شهروند تاجیکستان شهروندی کشور دیگر را نداشته باشد حق همکاری با نهادهای امنیتی یا جاسوسی کشورهای غیر را ندارد. امیرقل عظیموف افزود
کار کردن با خدمات های مخصوص دولت های خارجی و منطقه تاجیکستان ضرر رساند، همچنین جنایتکار به جوابگیری گیر می شود.
اما بزرگ مهر یورو وکیل مدافع امیدجان صالحوف می گوید زیر حمایه وی در همکاری با فیسبی روسیه در میتینگ نووسیبیرسک با طرفداری گروه 24 شرکت نکرده است، بلکه وی با سپارش نماینده فیسبی نووسیبیرسک برای نظارت جریان این میتینگ آمده است. بزرگ مهر یورو می گوید امیدجان صالحوف اصلا یک مهاجر کره تاجیک است و با صاحب کاری در روسیه مشغول می باشد.
همکاری با فیسبی خیانت به وطن نیست، دو منطقه در تاجیکستان خبردار نمیکند. اساس یک سیاست جوهر کاری در تاجیکستان نیست، بچه معلومات عالی دارد. یک آدم اجرامی مهاجری مهنتی ویزا تیلر در دروغ پرونده جنایتی افتاد.
بزرگ مهر یورو گفت در نخستین مرافع دادگاهی امیدجان زیر حمایهاش سخنرانی نموده، اتهامات علیهش اعلان شده را رد کرده است. به قول یورو آنها برای روشن کردن این نکته که امیدجان نماینده فیسبی هست یا نه به مقامات فیسبی روسیه درخواست نامه پیشنهاد کردند. دادرس دادگاهی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شیرزاد نظاموف با نظرداشت این پیشنهاد و درخواست وکیل مدافع صالحوف به آنها 5 روز مهلت داد که مسئله کارمند فیسبی بودن یا نبودن امیدجان را مشخص کنند. در همین حال ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با همکاری و یا کارمند فیسبی بودن امیدجان صالحوف که برای همکاری در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود میگوید تا زمان انجام مرافع از شرح قضیه خودداری میکنند. شاه حسین کاروف معاون سردار ریاست جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی امروز با رادیوی آزادی گفت نسبت به امیدجان صالحوف آنها پرونده جنایی باز کرده همه سندها را به دادگاه پیشنهاد کردند، اما به خاطر خلل نافتادن با جریان بحث دادگاهی از دادن هر گونه شرح خودداری میکنند. تورین نزدیکان امیدجان صالحوف میگویند امیدجان در شرایط بازداشت شد که وی به عیادت والدینش به تاجیکستان آمده، داوطلبانه به خاطر روشن کردن سبب جستجویش از طرف مقامات انتظامی به ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی آمده است. همچنین دادگاهی اسماعیل سامانی اعلان کرده است که مرافعی بعدی امیدجان صالحوف پوشیده جرایان خواهد گرفت. قبلا پرونده جنایی امیدجان صالحوف را قرار بود دادگاهی عالی بررسی میکرد، اما با قول مسئولان دفتر مطبوعات دادگاهی عالی تاجیکستان این نهاد بعدی بررسی کوتاه پرونده امیدجان صالحوف ضرور دانسته است آن در مرحله اول در دادگاهی اسماعیل سامانی مورد بحث قرار گیرد. گفته میشود گویا امیدجان در نووسیبیرسک هنگامی شرکت در یک همایش گروه 24 گفته باشد که پرزیدنت امامعلی رحمان زمین های تاجیکستان را به چین فروخته است و به استعفا رود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علیه امیدجان صالحوف طبق یک قطار ماده های قانون جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. او با ماده های 307 قسم 2 غصب حاکمیت، 307 قسم 1 دعوت به اکستریمیزم، ماده 307 قسم 3 جوابگری جنایی برای سازمان گروه جنایی در همکاری با سازمان گروه 24، ماده 137 قسم 2 تحقیر عمومی پرزیدنت گناهکار دانسته شده است. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی یک ساکن ناحیه وحدت و عضو گروه 24 که گفته می شود با دستور فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه برای تشکیل نارامی ها از روسیه به تاجیکستان آمده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از نفزایش تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان اظهار نگرانی کرد. بنا به گزارش نوی این سازمان که روز 21 ژانویه نشر شد، آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم افغانستان بعد از سال 2001 اخیراً با مشکلی جدی مواجه شده است. مؤلفان با حمله و طرزدهی خبرنگاران و سرپیچی حکومت افغانستان از تفتیش قضیه های حمله با کارمندان رسانه های خبری و مجازات مجرمان تاکید کردند. گفته می شود با سرپیچی از پشت مانع ژورنالیستان مقامات کشور از آنها برای تنقید حکومت، نیروهای امنیتی و دیگر نهادهای قدرت انتقام می گیرند. و این در حالی که بنا به گزارش هومن رایتس واچ آشوب طالبان با حکم فرما شدن فضای ترس در جامعه افغانستان و به ویژه میان خبرنگاران مساعدت کرده است. مؤلفان گزارش نوشتند که فقط در 6 ماه اولی سال گذشته 68 حادثه حمله و تهدید به کارمندان رسانه‌های خبری ثبت شده است. یک سال از این پیش، یعنی در نیمه اولی سال 2013، فقط 41 این گونه حادثه به قید گرفته شده بود. با اطلاع کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان که از سال 2012 به این سو نقض حقوق خبرنگاران را پژوهش میکند، در 63% حادثه های حمله و تهدید به کارمندان رسانه های خبری منصبداران و نیروهای حکومتی دست دارند. سازمان خبرنگاری نیین نیز اخیراً پژوهش خود را نشر کرد که در آن به افزایش خشونت منصبداران و سیاستمداران علیه ژورنالیستان محلی در سال گذشته تاکید شده است. آمده است در گزارش هومن رایتس واچ. دکتر رفیع الله بیدار، یک تن از مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هم در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که اخیراً سطح خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان بالا رفته است و آزادی بیان در کشور در ورطه نابودی قرار دارد.
یکی از اصلاحات کلانی که واقعا به وجود سیابی شده آزادی بیان است. از لحاظ تعدد وسایل تصویری و صوتی و اخبار مجله این قابل قدر است. ولی متاسفانه که در سالهای اخیر وضعیت خشونتباری که در برابر ژورنالیستان و ای حق چگونه احقاق میشن و کسایی که به این اصلاح کار میکنند سخت مورد توجه نیستند و قضایایی که رخ میده و مورد بررسی دقیق توسط ارگانهای کشفی عدلی و قضایی صورت نمیگیرند، به این خاطر هم هستند که کسایی که مخالف آزادی بیان هستند و کسایی که به این اصلاح کار میکنند مورد حملات و تهاجمات قرار میدهند و حدود در ارتباط با عدالت کشانیدن افراد مسبب با عملیان جان خیلی اخمانی میکنه از لحاظی که آزادی بیان واقعا پیشرفت خوبی داشته. از این لحاظ هم هستند که مزه ما و کسایی که به این عرصه کار میکنند و به این فکر میکنند که به سوادهای 12 ساله یک بار دیگر ما به نقطه صفری مراجعه نکنیم و این سوادهای 12 ساله زیر پا نشوند.
دکتر رفیع الله، آیا می توانید بگویید که در افغانستان کدام نوعهای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر به چشم می رسند؟
شما آخرین قضیه که در دلال‌آباد رخ داده در ولایت نیمروز و بتکوت ژورنالیست کشته شده، این آخرین حادثه هستند و تنها قتل ژورنالیستان نیست، نادیدت کاری هستند، اطلاعاتی که به اختیارشان به طور کامل گذاشته نمیشه و کمره و وسایل تخنیکیشان را گرفتند. تمام این مسائل هستند که در هر ژورنالیزم در افغانستان مواجه هستند. شما ببینید که فریدم هاوس یا خانه آزادی که سالانه گزارشات وضعیت که آزادی بیان در کشورها تعیین میکنند، ما از کشورهایی که نیمه آزاد هستند به اون گروه قرار گرفتیم. از آزادی که ژورنالیستان خیلی در ساحه کاری خود به تکلیف هستند در افغانستان و از این لحاظ هم هستند که ما کمیسیون نگران هستند.
دکتر رفیع الله بیدار بود، یک تن از مسئولین کمیسیون مستقلی حقوق بشر افغانستان. سازمان هومن رایتس واچ از حکومت کابل خواسته است که همه گونه حمله به رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کند و کفالت دهد که هر منصبدار، کارمند پلیس یا خدمات امنیتی و دیگر افراد مسئول در صورت حمله به خبرنگاران به دادگاه کشیده می شوند. همین حقوق بشر خواستاری آن هم شدند که دادستانی افغانستان همه گونه حمله به خبرنگاران را زود، بی‌طرفانه و به طور کامل تفتیش کند. آنها از طالبان هم دعوت نمودند که به حمله ها به مؤسسه های شهروندی از جمله به وسایل اخباری عموم خاتمه گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در ولایت سغد از ادامه فعالیت غیر قانونی چند شرکت خارجی داروسازی جلوگیری کرده شد. این شرکت ها در همدستی با داروخانه ها و طبیبان بیمارخانه های ولایت کار میکردند. گفته می شود که هنگام تفتیش با مقدار زیاد داروهای غیر قانونی وارد شده و داروهای تقلبی آشکار شده است. اشرف خوجند همکار ما، معصوم محمد رجب، گزارش می دهد.
خدمات دولتی نظارت فعالیت فارماسیفتی در ولایت سغد میگوید کارمندان این نهاد فعالیت نامطلوب 4 شرکت داروفروشی خارجی را در این منطقه زمان سنجش آشکار کردند. میرزا رستم غفوروف سردار شعبه این نهاد در نشست خبری ریاست تندرستی در این باره چنین گفت:
5 نماینده شرکت های خارجی که در حدود جمهوری تاجیکستان به فعالیت فارماسیفتی مشغولند، نسبت 4 شرکت ها طبق کدیک وایرون کنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های ماموری ترتیب داده شده، هر کدامی از 100 تا 200 نشان دهنده جریمه تعیین کرده و 1 نماینده طبی خارجی که به همین کار دست داده بود، فعالیتش بخوی از طرف پیشنهاد نمودن ما به وزارت تندرستی لیسنسیاژ بخوانده شد.
سنجش های نهاد مذکور در پی عرض و شکایت های ساکنان که با دستور طبیبان از شرکت های جریمه شده دارو خریدند صورت گرفته است. تهمینه ایوبا و ساکن شهر خوجند از جمله آنهای است که چنین رویشی با تفسیه طبیبان خریدن داروهای گران ارزش را تجربه کرده است. وای در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
بسیارتر من فرزندم رو میبرم و داروخط حتما داروهای رو نوشته میدهند که هم نرخشون گران است و هم داروهای نو. مثلا گریم نرخی یک سیروب مثلا تا 50 سومانی هم هست و حتما زنگ زده میپرسند که خریدی یا نخریدی. بعدتر فهمم که دکتر با نمایندگانی همون کدام شرکت تکی دارو میارند شرط نامه بسته اند و به آنها بونوس میشود، یعنی ایلوه پولی میگیرند برای فروختن و ترغیب کردن داروهای آنها.
سلام وهاباف اجرا کننده وظیفه رهبری ریاست تندرستی ولایت سغد، جای داشتن چنین همکاری های نامطلوبی طبیبان و دارو فروشان را تصدیق کرد و افزود:
در حالت همین که حادثه پیدا شدن شما گفتید که سیروب نوشته شده است و با رفته میپرسند که از کدام اپتیکه چه خیلی گرفتید گفته شما میتونید با ما مراجعه نموده. ما در مثال کمبودی این کارمندی تیبه که به شما میکل سوال داده است ما با چاره بینی کنیم و دیگر رو شروع کنیم که به این کمبودی رو رخ ندیم.
یک دارو فروش که در خوجند دوکان دارو فروشی دارد و نخواست نامش آشکار کرده شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مصلحت بین طبیبان و نماینده های شرکت های دارو فروشی خارجی تجارت و رقابت آزادانه بین دارو فروشی ها را زیر سوال می برد. اما وی می گوید ضرر اصلی از چنین معامله به بیمار دارو خر می رسد که مثلا طبیب در قدم اولی تبابت وی داروهای از همه گران ارزش و سخت تأثیر را تعیین می کند.
یوش می مایده میبرد بالیستا و یک بار بچه که پنسیلین هم پنسیلین نوشتار برای پول شده یک کم آنتیبیوتیک که وای میتیا سیفتراکسون زدن میگو وقتی که وای بچه سیفتراکسون گرفت من بعدا که وای بعدی وای بو کسال شد اوج بعد سیفتراکسون پوینگیش قبول نمیکنم مثلا آمپیوکس آمپنسیلین اوکسیسیلین دیگر آنتیبیوتیک های من شخصا ضد میکنم.
ولی در این رابطه سلام و هاباف سرداری ریاست تندرستی سغد میگوید به خاطر جلوگیری از واردات داروهای تقلبی و پس‌صفت این نهاد در همدستی با ریاست حفظ اجتماعی نامگوی داروهای ضروری استفاده آنها در تاجیکستان اجازت شده را برای تبابت بیماری‌های گوناگون در اختیار همه داروخانه‌ها گذاشته است. جناب وهاباف افزود اینها داروهایی هستند که طبیبان تاجیک با راه تجربه صفت و تاثیرناکی خوبی آنها را دریافتند و نرخ این داروها هم برای اهالی قابل قبول است. به گفته وی ساکنان این داروهای ارزان و برایشان شناس را می توانند به آسانی از هر داروخانه دریافت کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قطع فعالیت غیرقانونی 4 شرکت خارجی داروسازی در ولایت سغد و اکنون از عالم ورزش. بسکتبال بازی معروف امریکایی شکیل اونیل اخیراً افسری پلیس شد. قهرمان 4 کاراته NBA انجمن ملی بسکتبال را که چند سال پیش ترک بسکتبال کرده بود با ذخیره پلیس ایالت فلوریدا شامل کردند. ولی ورزشگر معروف معاش نمیگیرد و از دریافت امتیازهای اجتماعی نیز محروم است. وظیفه اساسی شکیل آنیل کار جمعیتی و ایجاد تأثیرات نیک از کار پلیس میانی جوانان و نورسان می باشد. فلوباز سابق ماه سپتامبر سال گذشته برای ورود به صفی پلیس عریضه نوشته بود و در این دوره از چند سنجش جسمانی و روانی هم گذشت. یادآور میشم که اونیل مجری تلویزیون و شوره ورزش هم هست. و خوب شنوندگان ارجمند، با این خبر کوتاهی ورزشی این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.